بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. مولانا الصادق علیه السلام انه قال انی لارجو النجات لهذه الامه لمن عرف حقنا منهم. دیروز یه روایتی خوندیم که امام زین العابدین علیه السلام می فرمود کسی که نجات پیدا نکنه تعجب داره، مع سعت رحمت الله. این روایت هم در واقع در همون جهت هست. می فرماید من امیدوارم که هر کس از این امت، هر مسلمانی اهل نجات باشه. لمن عرف حقنا، هر کس که حق ما رو بشناسه، قبول کنه، پیروی از ما رو، امامت ما رو بپذیره، اهل نجات باشه. الا لعهد ثلاثه، مگر سه دسته، یعنی همه مسلمان هایی که پیرو اهل بیت هستن. امام می فرماید من امید به نجاتشون دارم مگر سه دسته. صاحب و سلطان جائر، کسانی که در مصاحبت و خدمت شاه و سلطان جور هستند، ظلم به مردم میکنن، کمک به ظلم میکنن. هر کس که کمک به ظلم میکنه، این امید به نجاتش نیست. ندی کسی که آگاهانه است، کسی که کمک به ظلم میکنه، صاحب سلطان جائر، این دیگه نمیشه ناآگاهانه باشه. و صاحب هوا، یکی هم کسانی که هواپرست باشن. اینجا نگفته که چه نوع هواپرستی، ولی از روایات دیگه‌ای که مشابه این روایت هست استفاده میشود، هواپرستی که به بدعت در دین منتهی بشه. چون بله، و الا هر گناه ها میگیره. درست خدمتتون عرض کنم که یه روایت مشابه این هست که میفرماید که سه دسته غیبت ندارن. یکی کسی که با سلطان جائر باشه، یکی هم فاسق معلن، یکم صاحب هوا مبتدع یا مبتدع که بدعت گذار در دین باشه. هواپرستی که بدعت گذار باشه. والفاسق المعلن، کسی هم که علنا فسق میکنه، یعنی حرمت دین، حرمت ارزش های دینی رو رعایت نمیکنه، اینم امید به نجات. غیر از این سه دسته میفرماید امید به نجاتشون هست. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت میفرمود که اگر کسی به اندازه یک مو محبت اهل بیت رو داشته باشه، این اهل نجات هست. که میفرمود خب مرگ که ترسی نداره، مثل خوابه، یه همچین تعبیر. خب اونور چجور؟ اونورم میفرمود اگر یه مو محبت اهل بیت داشته باشه، اهل نجات. ما اون یه مو رو داریم بالاخره، یه مو محبت رو. خصال 119 صفحه 119. فاسق معلن، کسی که علنا فسق انجام، یعنی حرمت ارزش های دینی رو نگه نمیده. صلوات بفرستید. بله 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 خودم شنیدم. نه دیگه، به شرطها و شروطها است دیگه. اگر کسی اینجوری شد منتهی میشه به یکی از این سه تا، یعنی اینایی که اینطوری هستن به فسق علنی منتهی میشن، به اینایی که اینطور بگن که خب حالا ما که ذره محبت اهل بیت داشتیم و هر کاری می‌خوایم بکنیم بکنیم، اینایی که اینجوری هستن دیگه به لاابالی میشن. یعنی کسی که واقعا این یه محبت اهل بیت داشته باشه، این سه جز این سه دسته نمیشه. یعنی اگه این سه دسته شد دیگه. بله خدمتتون عرض کنم که دیروز عرض کردیم 8 نفر به عنوان نقض قاعده مشایخ ثقات مطرح شدن. 4 نفر را آقای خویی مطرح کرد رحمت الله علیه، 5 نفر را امام مطرح میکنه که 3 تاش تداخل با همون هم میکنه. این 5 تایی که امام در کتاب طهارتشون نقل میکنن یونس ابن زبیان هست و علی ابن ابی حمزه است و علی ابن حدیده و ابی جمیله و عبدالله ابن قاسم حضرمی، که اون ستای اولی همون هست که آقای خویی گفته بود دیگه تکرار نمی کنیم. ستای اول یونس و علی ابن ابی حمزه و علی ابن حدید، فقط 2 تا ایشون اضافه کرده، یکی ابو جمیله یکی عبدالله قاسم حضری. چیزی که از این آقای ابی جمیله که اسمش مفضل ابن صالحه، این رو نه امام گفته من نه در دیگران دیدم که چه روایتی ابن ابی عمر ازش نقل کرده. این رو من خودم فرصت نداشتم که بگردم ببینم که آیا روایتی ابو جمیله از ابن ابی عمر از ابو جمیله نقل کرده، ولی امام میگه نقل کرده. آی سبحانی اینا هم که این حرف امامو نقل میکنن اونا هم نمیگن که به هم کتاب امام مراجعه کردم هم جای دیگه مراجعه کردم پیدا نکردم این کسی که گفته باشه که ابن ابی عمر چه روایتی از ابو جمیل نقل کرده. اون چه نقل کرده ثابت هست صفوان که یکی دیگه از این مشایخ ثقات هست، در بحث مشایخ ثقات مشمول این قاعده هست، صفوان ازش نقل کرده، حالا بعدا عرض میکنیم، ولی کن ابن ابی عمر رو ما پیدا نکردیم که از اون نقل کرده باشه. و همونجا چون صفوان نقل کرده همونجا بحثش رو انجام میدیم، اینجا الان بحث نمی کنیم از ابو جمیله، فعلا ابو جمیله باشه تا در صفوان مطرحش کنیم. و اما عبدالله ابن قاسم حضری، عبدالله ابن قاسم حضری یا حضرمی، 2 جور ضبط شده. خدمتتون عرض کنم که معروف هست بالبتل، نجاشی میگه عبدالله ابن قاسم حضرمی المعروف بالبتل، پهلوان بهش میگفتن، کذابون قالن یروی عن الغلات لا خیر فی ولا یعتد به روایته. خیلی تند آقای نجاشی این رو تضعیف کرده، هم گفته بسیار دروغ میگه، هم غالیست، هم از غلات نقل میکنه، خیلی در اون نیست، روایتش هم قابل اعتنا نیست، خیلی تند. ولی مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست تضعیفش نکرده، گفته که لهو کتابون، کتابی داره، و در رجالش، در کتاب رجالش شیخ گفته عبدالله ابن قاسم حضرمی واقفیون، فقط گفته واقفی، تضعیفش نکرده، برخلاف نجاشی که ایشون به شدت تکذیبش کرد. ابن غزائری، ایشون هم مثل همین آقای نجاشی، بله، بسیار تند تزی، کوفیون، ضعیفون، غالن، متحافتن، تناقض گویی میکنه، غالی هست، خیلی تند چیز کرده، متحاطه، متناقض چیز نقل میکنه دیگه. نه کوفی، اهل کوفه بوده. من اهل کوفه. نه شما گفتیم که واقفی بودن یا مثلا فتحی بودن ممکنه کسی از نظر مذهب مشکل داشته باشه، ولی کن ثقه هم باشه، چون شیخ میفرمود که اینها ثقه لا یرسلون لا یرمون الا ان ثقه یا ان موثوقون به، نگفت مذهبش چی. دروغ ممکنه کسی مذهبش فاسد بشه ولی دروغ نگید. حالا روایتی که نقل کرده چیه؟ روایتی که ابن ابی عمر از اون نقل کرده اینه: روا محمد ابن ابی عمر انهو، یعنی از همین آقای عبدالله ابن قاسم حضرمی، ان صادق جعفر ابن محمد علیهم السلام، ان ابی، ان جدی، ان علی علیه السلام قال کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو، به چیزی که امیدوار نیستید امیدوارتر باش از آن چه امیدواری. بعد حضرت سه تا مثال میزنه که در نومیدی بسی امید است. این شعر فارسی که گفته در نومیدی بسی نومید است از این روایت اخذ شده. فرمان فإن موسى بن عمران خرج یقتبس لأهله نارن، رفتش آتیش بیاره گرم بشن بچه‌هاش، خانواده‌اش، خانومش و بچه‌هاش. فکلمه الله عز وجل فرج النبی، رفت آتیش بیاره شد پیغمبر، شد. هیچ امیدی به پیغمبر شدن نداشت. خرجت ملکت السبا فاسلمت مع سلیمان، آدم بیدین آمد به طرف سلیمان، هیچ امیدی نبود، فاسلمت مع سلیمان علیه السلام، و اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین که قرآن می. و خرج سحرت و فرعون یتدون الازل فرعون ازل فرعون فرج اون مؤمنین، اینا رفتن سحرهای فرعون، رفتن که حکومت فرعون رو تثبیت کنن، برگشتن در حال با ایمان. که اینا هیچ در مثال هایی هست که در نومیدی بسی امید است. این روایت رو این آقای عبدالله ابن قاسم حضرمی نقل کرده. خب حالا در جواب این نقض چی میگیم؟ چند نکته در رابطه با پاسخ به این نقض میتونیم مطرح کنیم. یکی این که نجاشی در تضعیفی که کرده این تضعیف رو از ابن قزائری گرفته، که عبارت دوتاشون هم مثل هم هست، شبیه به هم هست میفرماید. در خیلی از موارد هم سلیقه بودن ابن قزائر نجاشی، و در خیلی از موارد با هم سلیقه بودن، یعنی اونهایی رو که قالی میدونسته ابن قزائری و به خاطر مذهبش تضعیفش میکرده، نجاشی هم اونها رو خیلی از موارد تضعیف کرده، هم سلیقه بودن. بله 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 بله. خدمتتون عرض کنم که ثانیاً ان ابی عمر لم یروه عنه الا روایتاً واحداً. بله ابن ابی عمر فقط همین یه روایت هست، کمی روایتی که خوندیم، و مضمونش هم هیچ با احکام فقهی نداشته. شاید ایشون در روایات فقهی ملتزم بوده بر اینکه از غیر ثقه نقل کنه، نقل نکنه. این مربوط به اخلاقی هست، مسئله اخلاقی هست، چیزه ربطی به خیلی نداره. خدمتتون عرض کنم که نکته سوم این است که این تضعیف ممکن است از ناحیه عقیده باشه. تضعیف همونطوری که قبلا گفتیم، ابن قزائری به خاطر اینکه قالی هست او رو تضعیف کرده، نجاشی هم از همون گرفته، که خیلی از اون عقایدی که ما الان داریم، مثلا ما الان معتقد هستیم که پیغمبر سهو نمی کنه. خیلی تعدادی از این آقایونی که معتقد بودن، کسانی که معتقدن به پیغمبر سهو نمی کنه، غالی هستن. بله غلوب، یعنی اگر کسی معتقد بود به پیغمبر سهو نمی کنه، این غلوب، این غالی هست، نه پیغمبر هم سهو میکنه. یا مثلا مرحوم، بله مرحوم شیخ صدوق ابن باوی، همین بزرگواری که اینجا دفن هست، میگه که در مورد شهادت ثالثه که اشهد ان علی ام ولی الله، میگه که این شهادت ثالثه رو مفوضه و قلاد لعنهم الله در اذان اضافه کردن. ایشون همین شیخ صدوق میگه، میگه این شهادت ثالثه رو اشهد ان علی ام ولی الله اینا اضافه کردن، که اینا رو علامت قلوب میدونستن. بله خیلی از این عقاید، بله از کجا میگید اینا؟
سریع روشش
با شیخ صدوق. شیخ صدوق دی، نه حالا شعر شیخ صدوق رو شما میگید، الان مرحوم صاحب قاموس الرجال علامه ششتری هم عقیدش همینه، ایشون ده هم کتاب قاموس الرجالش، ایشون هم مسئله صحب النبی رو ایشون معتقد هست، اونم به صحب النبی معتقده.
از حالاتش رو مطالعه بکنیم، این به دست میاد که شیخ صدوق به خاطر اینکه ری رو عوض بکنه مجبور بود یه خورده هم با اونا هماهنگ بشه.
حالا شما اینجوری تصور کنید، از این وقتی به چیز نداره، اگه اونجوری هماهنگ باز بشه خود جور دیگه باز هماهنگ. بله نه اصلا صحب به طور کلی، مثلا در چیز داره که، در روایتی داره که، بعض از روایات داره که مثلا پیغمبر نماز صبحش رو خواب بوند، مثلا چیز شد، قضا شد نماز صبحش، یا مثلا در رکعت چیز نماز سهو کرد، که حالا این یه بحثی تو این مجله علوم حدیث، این چیز آخریش یه بحثی هستش، تو قاعدتا اینجا میاد دیگه، مجله حدوث نگاه کنید، علوم حدیث هست، یه بحث مفصلی از آرای دو طرف رو نقد کردن و نقدم کردن. خدمتتون عرض کنم که حالا این به هر حال، اینها که گفتیم، این در مورد کی بود؟ در مورد مشایخ ابن ابی عمر بود. حالا اگر بازم جستجو کنید افراد دیگری را هم ممکنه پیدا بکنید که اینها از مشایخ ابن ابی عمر بودن و تضعیف شدن، که حالا همین جواب هایی که اونجا درباره اینها دادیم، درباره اونها هم ممکنه همین حرفا رو بزنیم. حالا جنبندی کلی هم آخر سر خواهیم کرد.
در بالاتر مثلا ابی عمر از عبدالله قاسم، و عبدالله قاسم فرض فرما خوبه، بعد یه نفر دیگه که بالاتر هست اگر اون
نه اونا رو نه این حالا من دوباره برمیگردم، بعد اینکه تموم شد دوباره برمیگردیم عبارت عده رو براتون معنا میکنیم. لا یرسلون انسقه، یعنی فقط مشایخشون، یعنی اگر ارسال کردن، اگر ارسال کردن، اون دیگه نمیگن مرسل ابن ابی عمره، میگه ارسل ابن ابی عمر از فلان، از فلان، یا روا از فلان، یعنی اون شیخ بلافاسته. ولی اگر اون استادش از یکی دیگه نقل کرد، اون دیگه ربطی به اون نداره، به ابن ابی عمر نداره. اون چیزی که از عبارت شیخ در عده استفاده میشه، حالا دوباره برمیگردیم به عبارت عده، این است که مشایخ بلاواسطه این سه نفر که حالا مشخص هست و امثال اونها، مشایخ بلاواسطه شون ثقه هستن. اینم که الان آقایونم معتقد هستن، حالا امامو مثل آقای خویی اینها که اصلا معتقد به این نیستن، آقایون دیگه، رجالیون دیگری که معتقد هستن هم فقط همینو معتقدن، یعنی اون اساتید مشایخ بلاواسطه اینها، اما اونایی که واسطه میخورن دیگه اونا رو شامل نمیشه. این عبارت شیخ شامل، بله آقای چیز هم قبول دارن، آقای شعبدی هم زن. خدمتتون عرض کنم که دومین فرد از این سه نفری که مرحوم شیخ طوسی در عده اونها رو گفتن، فرموده لا یرمون ولا یرسلون الا ان ثقه، خدمتتون عرض کنم آقای صفوان ابن یحیی هست. صفوان ابن یحیی بیاء صابوری، صابوری یادتون باشه گفتیم که یه نوع پارچه ظریفه، ایشون بزاز بوده، صفوان بن یحیی بزاز بوده، یه نوع پارچه ظریفی رو میفروخته. این همون است که روزی 150 رکعت نماز میخونده، سالی 3 بار زکات مالشو میداده و سالی هم خدمتتون عرض کنم 3 ماهشو روزه میگرفته عوض این رفیقاش. دو تا سه تا چقدر رفیق هم آدم داشته باشه اینجوری رفیق خوب داشته باشه، با هم دیگه قرار گذاشتن هر کی زودتر میمیره، 3 تا بزاز بودن، 3 تا همکار بودن، قرار گذاشتن هر کدوم که زودتر میمیرن اعمال بقیه رو انجام بدن. این بعد از اونها، بعد از اون دوتا از دنیا میره این آقای صفوان، هم نماز، نه تنها نمازهای واجب، 150 رکعت نماز میخونده، نمازهای مستحبشون هم میخونده، 3 ماه هم روزه میگرفته، 3 بار هم زکات مالش میداده، پنجش خیلی پولدار هم بوده. بله تاجر پارچه بوده. خدمت رو عرض کنم آدم زاهد و فوق العاده خیلی توصیقش میکنن این آقای صفوان رو، هم وکیل امام رضا بوده هم وکیل امام جواد علیه السلام بوده، 30 تا کتاب هم نوشته. حالا اون یکیش دیگه حساب نمی کردن دیگه، میگن خمسین و معرکه اینجوری دوره باید. خدمتتون عرض کنم که این آقای صفوان چی؟ چرا؟ بدعت که همه بدعت ها که حرام نی، بدعت رو ما تا این کلمه تو این چیز اگه مراجعه بکنید در این کتاب دانشنامه قرآن و حدیث کلمه به رسیدیم، بدعت اونجا بدعت رو تقسیم میکنن به بدعت های خوب، یعنی بدعت یعنی کار نو، چیزی هست بدعت، بدعت خوب داریم، بدعت حرام داریم، بدعت مکروه داریم، بدعت مباح داریم، این هر بدعتی چیز نیست، بدعت اقسام، انواع و اقسام داره. آره به قول ایشون بله حدود 100 جلد میشه. بله خود انشاءالله، حالا دعا کنید دیگه. بله اگه دعا کنید ما زنده باشیم اینو تمومش کنیم. بله بله خدمتتون عرض کنم که 140 در کتب اربعه از این آقای صفوان مشایخش 140 تا خدمتتون عرض کنم که در معجم رجال حدیث از کتب اربعه 140 تا شیخ برای ایشون نقل کرده آقای خویی. مؤلف کتاب مشایخ ثقات آقای عرفانیان، ایشون مشایخ ایشون رو در کتب اربعه به 213 تا رسونده، از آقای خویی بیشتر جستجو کرده. و ثقات از اینها، اینایی که توثیق شدن از مشایخ این آقا، مشایخ آقای صفوان، 109 نفره این آقای مشایخ، کتاب مشایخ ثقات ایشون تحقیقات ایشونه. بله بقیه شون یا مهملن یا مجهول، یا مهمل هستن یعنی توثیق و تضعیفی ندارن، یا این که اصلا ذکری درشون نشده یعنی اصلا مجهول هستن. مهمل اونی که چیز هست، هست اسمش هست ولی کن چیزی نگفتن درباره، گفتن لهو مثلا کتابون، نه خوبی میشه گفت نه. مجهول اونی که اصلا اسمش هم نیستش. مثلا خدمتتون عرض کنم که و قلیل من هم از مضعف، خیلی کم هست از مشایخ او که تضعیف شده باشه. حالا این افرادی که تضعیف شدن از مشایخ آقای صفوان چند تاشون هستن که قبلا بحثشو کردیم دیگه تکرار نمی کنیم، هم ابن ابی عمر از اون نقل کرده هم صفوان از اون نقل کرده. یکیش یونس ابن زبیان بود که یونس ابن زبیان رو عرض کردیم که عرض کردیم آیت الله بهجت هم ایشون رو توثیق میکردن به تعبیری. بله گفتیم که این رو به خاطر حفظ جانش آیت الله بهجت میفرمودن، ولی کن عموم، تقریبا عموم اکثر قریب به اتفاق رجالیون تضعیف کردن یونس بن زبیان. یکی دیگه علی ابن علی حمزه بطائنی است که گفتن از رؤوس واقف است، ولی کن ما گفتیم روایات در متن و ذمش تعارض داره در علی ابن ابی حمزه بطائنی، حتی بعضی از روایات دلالت بر این میکند که از واقف هم نبوده، حالا یا از واقفه بوده مستبصر شده بعدن برگشته، ولی کن اون چیزی که مهم هست این است که کسانی که معتقد هستن حتی واقف هم بوده از رجالیون ادعی میگن که اینها ایشون چیزایی که ابن ابی عمر قبل از وقفش این روایات رو از او نقل کرد یا صفوان قبل از وقفش باش ارتباط داشته. اینم دیگه بحث دوباره تکرار نمی کنه. و اما آقای ابو جمیله، همون ابو جمیله که گفتیم امام هم مفضل ابن صالح ایشون گفته که روایتش نشون نداده که چه روایتی رو ابن ابی عمر نقل کرده، ولی صفوان مشخص به طور مشخص از او روایت نقل کرده. کلینی، این روایتی که صفوان نقل کرده اینه، کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله عن صفوان ابن یحیی عن ابی جمیله عن حمید سیروفی عن ابی عبدالله قال کل بنا ان لیس بکفافن فهو وبال صاحب علی صاحبه یوم القیامه. هر ساختمونی که ما فوق کفاف انسان باشه، یعنی اسراف باشه، این وبال بر صاحب این ساختمون هست روز قیامت. این روایتی است که آقای ابو جمیله نقل کرده. ساختمون بی خودی، مثلا فرض کنید که 4 اتاق لازم داره، 10 اتاق لازم، همون تو چیزم داره که حضرت آمد تو نهج البلاغه وارد خونه چیز شد، دید که خونه خیلی چیز هست، گفت این خونه رو میخوای چیکار کنی به این بزرگی؟ بله بله، خدمتتون عرض کنم که میفرمان اگر به اندازه کفاف باشه. بعد البته فرمود اگه میخوای مهمونی بدی، میخوای مثلا روزه بخونی کنی، اگه کاری کنی، نه این ثواب آخرت هم داره. اگه یه چیزی میخوای برای چشمن چشمیه، برای فخ فروشی است، این چیه؟ این مضمون. حالا که دیگه چی؟ حالا دیگه خورده از اون بر بعد حالا دیگه اون موقع باز مثل خونه گنجیش که دیگه 40 متری و 50 متری و. خدمتتون عرض کنم حالا این آقای مفضل ابن صالح رو هم نجاشی تضعیفش کرده، هم علامه تضعیفش کرده در کتاب خلاصه‌اش، هم خدمتتون عرض کنم دیگران که حالا میخونیم براتون. نجاشی دربارش اینجوری گفته، گفته که روا انه جماعتون قوم زفیهم و ضعف و ضعفو منهم عمرو بن شمر و مفضل بن صالح و منخل بن جمیل و یوسف بن یعقوب، که این جزء مفضل بن صالح همون ابو جمیل است که اینها تضعیف کرده ایشون در این عبارت اونها رو. آره ابو جمیل است، اسمش مفضل ابن صالح، کنیش ابو جمیل است. علامه در خلاصه گفته که مفضل ابن صالح ابو جمیل الاسدی النحاس مولاهم ضعیف کذاب یزع الحدیث، بسیار دروغگو بوده، حدیث می ساخته. حالا این آقای صفوان فقط یک روایت از او در کتب اربعه نقل شده از مفضل، همین روایتی که خوندیم، همین روایتی که در کافی بود. بله اونم در احکام نیست. ابن قزایری هم دربارش گفته مفضل ابن صالح ابو جمیل الاسدی النحاس مولاهم ضعیف کذاب یزع الحدیث، همون حرفی که معلوم میشه علامه هم از ابن قزایری گرفته. چیزی که از ابن قزایری همطور که عرض کردیم به تضعیفاتش اعتباری نیست، یعنی رجالیون تضعیفات ابن قزایری رو خیلی بهش بها نمیدن. دلیلش هم این است که علتش هم این است که میگن ابن قزایری تضعیفاتش سماعی نیست، یعنی روایت نمی کنه که مثلا از کسی شنیده باشه سینه به سینه که مثلا این آدم دروغگویی هست. این از روایاتش رو نگاه میکرده، میگفته مثلا اگر روایتش خوب بوده میگفته آدم ثقه است، اگر روایتش با به نظر او روایت غالی بوده میگفتن این دروغگو است و کذاب است و ضعیفه. یعنی از خود متن چیکار میکرده؟ بله لعدم لا اعتبار به تزییقاته به تضعیفاته و تعدیلاته لعدم استناده فیهما الى سما بل الى قرائت المتون کما مر... که از قرائت متن روایت ضعف و قوت راوی رو به دست می آورده. دیگه اگه ابن غزالی کسی رو توصیه کنه دیگه خیلی دیگه خیلی واثقه باشه. حالا ممکن است ابن غزالی همونطوری که عرض کردیم به خاطر همین غلوش اینها تضعیف کرده باشه، او رو قالی میدانسته. آیون دیگه نجاشی رو خدمتتون عرض کنم که علامه هم از او گرفته باشن که اون موقع همونطور که عرض کردیم در اون شرایط بسیاری از چیزایی که ما الان درباره ائمه معتقد هستیم اونها غلو حساب میکردن، اینا در صورتی که غلو نیستش این مسئله. خب بنابراین با توجه به این احتمال نمیتونیم بگیم که چیه، نمیتونیم بگیم که نقل کردن این آقا یعنی آقای ابو جمیل مفضل ابن صالح این سبب چی میشه، سبب نقض اون قاعده. همین احتمال هم که بدیم کافی هست برای اینکه اون قاعده رو منقوض ندانیم. یکی دیگر از کسانی که آقای صفوان ابن یحیی از اون نقل کرده و گفتن نقض قاعده است، خدمتتون عرض کنم عبدالله ابن خداش منقری هست. البته این منقری رو بعضی از آقایون گفتن که این تصحیف مهری بوده، در نوشتن منقری شده. به هر حال حالا یا منقری یا مهری، این هم یکی از اون موارد نقض هست. نقضش هم در کتاب کافی است، یعنی اون روایتی که ایشون نقل کرده، صفوان از عبدالله ابن خداش منقری نقل کرده، در کافی هست جلد 7 کتاب مواریث باب میراث الولد حدیث 4 جلد 7 میراث ولد حدیث 4 خدمتتون عرض کنم که اونجا کلینی نقل میکنه عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن جبار عن صفوان عن عبدالله ابن خداش منقری انه سأل ابا الحسن علیه السلام عن رجل مات و ترک ابنته و اخاه قال المالول ابنته، یه کسی مرده، یه دختر داره یه برادر داره، میگه دختر میبره، روشنه. قال النجاشی عبدالله ابن خداش ابو خداش المهری ضعیف جدن و فی مذهبهی ارتفاع، ارتفاع همون تعبیر قلوه، یعنی بالا بیش از اون مقداری که ائمه هستن اونها رو بالا میبرد. این تضعیف نجاشی هست که همین که گفته فی مذهبی ارتفاع، این تضعیفش نشون میده که از ناشی از غلوش بوده، یعنی از ناحیه مذهب باشه، نه اینکه راستگو نبوده. و این همونطور که قبلا هم عرض کردیم نجاشی در تضعیف افراد مذهبش مذهب ابن غزائری بوده که اگر غلو میکردن تضعیفشون میکرد. حالا یه نکته دیگه هستش درباره این آقا که مرحوم کشین رو اصلا توثیقش کرده، این آقای چیز رو توثیق کرده. بنابراین علاوه بر این که اونجا اون مشکل رو داره، در رجال کشی ایشون توثیق شده. بله نجاشی تضعیف کرد. بله کشی توصیلش. خدمتتون عرض کنم پنجمین کسی که این آقا ازش نقل کرده، یعنی صفوان ابن یحیی از اون نقل کرده و تضعیف شده، معل ابن خنیس هست. معل ابن خنیس کارگزار امام صادق علیه السلام بوده، تو خونه امام صادق کار میکرده که بعدم میکشنه، شهیدش میکنن. خدمتتون عرض کنم که اسمش معل ابن خنیس بوده، کنیش ابو عثمان احول بوده، که این رو آقای نجاشی، این آقای چیز رو، این کی اسمش، همین آقای معل ابن خنیس رو تضعیف کرده. ولیکن این تضعیف نجاشی رو دیگه حتی آقای خویی هم قبول نکرده. ایشون میگه که به این تضعیف نجاشی اینجا قابل اعتماد نیست. ایشون از خیلی روایات درباره معبد مخصوصی از امام صادق نقل شده که خیلی تعریفش کردن پیغمبر. امام هم دعاش میکنه، هم چون شهیدم شده بوده و کارگزار تو خونه امام صادق بوده، کارای امام صادق انجام میداده. حتی آقای خویی میگه من خالصی شیعت ابی عبدالله، از مخلصین شیعه ابی عبدالله بوده. که این تضعیف نجاشی اینجا رو حتی میگم آقای خویی هم قبول نمیکنه. بنابراین اینم باز مشکلی نداره. دیگه نگفته، گفته ضعیفونی که نمیگن، که رجالیون که نمیگه، که همون چیزای قبلی هم که گفته بود میگن قالن مت، گاهی وقتا میگن قالن مت، گاهی میگه ضعیفون جدا کذابون. بله نخوره متخصص فن دیگه، کسی که متخصص فن ازش دلیل نمیپرسه. شما میگه دکتر میری میگه که یه نسخه میگه دلیلش چیه، شما تقلید میکنی. ما الان در رجال از رجالیون این که چیز هستن معمولا تقلیدی هستش در این از شیخ میگه ضعیفه. حالا چیزی که هست ما اجتهاد در رجال میکنیم در یه سلسله جاها، مثل همین موارد که داریم میگیم، اینها وقتی تعارض پیدا میکنن، وقتی با یه مسائل دیگه جمع میشن، قرائن حرف میشه، ما حرفشون رو رد میکنیم. و الا به عنوان یه خریت فن بله آیه خوییم هم معجم الرجال ایشون نوشته دیم. خدمتتون عرض کنم که حالا پس این هم مال آقای صفوان. صفوان همین 5 تا رو ذکر کردن. میرسیم به ابن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، آقای بزنطی سومیشه. این سومی رو اگر بکنیم دیگه مشایخ ثقات دیگه هر ستاشون تمام میشه. آقای بزنطی هم از چند نفر نقل کردن که اینها، خدمتتون عرض کنم که تضعیف شدن. بعضیشون دیگه بحثاشون کردیم دیگه تکرار نمی‌کنیم. یکیش مفضل ابن صالح که کلینی نقل می‌کنن علی ابن ابراهیم عن ابی عن احمد ابن ابی نصر و ابن محبوب جمیعا عن مفضل ابن صالح که ابن محبوب هم از اون می‌کنه عن محمد ابن مروان که روایت مفصلی هستش از امام صادق نقل میکنه که این نقل که این مثل همون سابقش هستش که گفتیم که این آقای مفضل ابن صالح همونطوری که قبلا گفتیم دلیلی بر این که دلیل قاطعی بر ضعیف بودنش نداریم. دومیش حسن ابن علی ابن ابی حمزه هست. اگه یادتون باشه درباره علی ابن ابی حمزه بطائنی گفتیم هم پدرش که علی پدره که از گفتن رؤوس واقفه است، حسن هم پسره. بله هم پسرش تضعیف شده بود هم پدرش تضعیف شده بود. ولیکن اینجا از پسر نقل میکنه، یعنی آقای بزنطی از حسن ابن علی ابن ابی حمزه نقل میکنه. بله گفتیم یه عبارت بود، اگه یادتون باشه گفتیم یه عبارت بود که گفته بود که اونجا هم در حال احوال پسر رو ورده بود هم در کذاب و ملعون رو کشی، جمله کذاب و ملعون رو هم در احوال پسر آورده بود هم در احوال پدر آورده بود. که ما گفتیم یعنی ابن ابی حمزه در اونجایی که در علی ابن همی حمزه بود، ابن ابی حمزه دیگه اسمش رو نیاورده بود، ابن همی حمزه گفتیم مشترک است بین چی؟ پدر و پسر. و گفتیم اینجا در دو جا آوردنش این شبهه رو ایجاد کرده که حالا در اینجا در مورد همونطور که در مورد پدر این حرف بود که از وقفش برگشته یا روایات دربارش متعارض هست، در مورد پسر هم همین تردید وجود داره که پسر هم از وقف برگشته و مستبصر شده. و به همین جهت هستش که در روایت هستش که پسر میره از امام رضا علیه السلام روایتی نقل میکنه که اونجا دیگه بحثاش شده ظاهرن دیگه، اینجا ما تکرار نمی کنیم. به هر حال این رو آقای سبحانی حسن ابن علی ابن حمزه رو هم ایشون جزء چیز نمیدونه، نقض قاعده مشایخ ثقات نمیدونه. سومیش عبدالله ابن محمد شامی است. بخونیم دیگه، وقت داریم این یکشم بخونیم که بیه از این بگذاریم دیگه. عبدالله ابن محمد شامی است که خدمتتون عرض کنم روایت نقل میکنه کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی عن عبدالله ابن شامی که عن عبدالله ابن شامی هم عن حسین ابن حنظله عن احدهما قال اکل الکباب یذهب بالهما. این دیگه حالا خوردنیه نقل کرده، گفته کباب خوردن باعث این میشود که تب رو از بین ببره. یا در روایت دیگری از انتی نقل میکنه از عبدالله ابن محمد شامی عن حسین ابن حمزه الدباء یزید و فی الدماغ، کدو خوردن عقل رو زیاد میکنه ایشون. یا در روایت دیگری دارد که از سمک یزیب الجسد، ماهی خوردن باعث لاغری میشه، اینه که میخوان مثلا لاغر بشه. بله، حالا اونایی که آقای این چیز رو ضعیف میدونن این روایات رو همش رو ضعیف میدونن. حالا یه بحثی هست، حالا اگر انشاءالله یه وقتی هست، یکی از چیزایی که هست، یکی از مباحثی که در توثیق عامه میاد مطرح میشه، بحث مستثنیات کتاب نوادر الحکمه هستش. این حالا باز یه بحث مفصلی داره که این آقای در کتاب رجال کتاب نوادر الحکمه که دیگه الان نیست، این رجالش همه مورد قبول هستن به استثناء یک حدود 26 نفرشون که 26 نفر رو ابن ولید که استاد شیخ صدوق بوده گفته که این 26 به استثناء این 26 نفر بقیه این اساتید رجال این کتاب چیه؟ اینها یکی از اونها عبدالله ابن همین آقای یکی از اونایی که استثناء شده از کتاب نوادر حکمه عبدالله ابن محمد شامی هستش که حالا انشاءالله بحثی داره فردا خدمتتون عرض میکنیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.